این اپیزود پادکست با حمایت توشه منتشر میشه. توشه یه راه حل خلاقانه است برای دریافت محتوا بدون اینترنت. مخصوصا توی جاهایی که دسترسی به اینترنت محدوده یا اصلا موقعی که به طور کامل قطع شده. حالا داستانش چیه؟ توشه با استفاده از ماهواره، بسته‌هایی از محتوا رو که شامل میتونه خبر باشه، کتاب الکترونیک، ویدیو، مستند، فیلم، نرم افزار، حالا کلی چیزای مفید دیگر رو میفرسته. نه فیلتر شکن لازمه و نه اینترنت. فقط با یه دیش ماهواره معمولی که شبکه تلویزیونی رو میتونیم باش ببینیم و رسیور و یه فلش هر روز میتونید چند گیگابایت محتوا دریافت کنید. بعدم با یه نرم افزار ساده فایل ها رو استخراج کنید و استفاده کنید. نکته مهمتر اینه که توشه رایگانه و کاملا هم یک طرف است. یعنی فقط از طریق ماهواره فایل رو دریافت میکنید و اصلا چیزی از سمت شما ارسال نمیشه. برای این همونطور که گفتم اصلا اینترنت نمیخواد و اصلا چیز دیگه ای نیاز نداره. اگه براتون جالبه و میخواد دربارش بیشتر بخونید یا روش استفادهش رو ببینید و نرم افزار اکسترکتش رو دریافت کنید، میتونید برید به سایت توشه.org. آدرسش رو توی توضیحاتم میذارم. با تشکر از توشه، حامی این اپیزود پادکست آن. در همین ابتدا قبل از اینکه وارد داستان بشیم، لازم میدونم چند تا نکته رو باهاتون در میون بذارم. اول از همه این که این داستان درباره سربازی و شرایطیه که یه سرباز وظیفه در اون قرار میگیره. من این روایت رو برای اولین بار حدود 2 سال پیش شنیدم و از همون موقع هم نوشتنش رو شروع کردم. یعنی فارغ از شرایط کشور در این روزها من موضوع رو قبلا انتخاب کرده بودم و به نظر من سربازی اجباری و مشکلاتش همیشه بخش جدایی ناپذیر از زندگی خیلی از جوانای ماست. به نظرم هیچ وقت برای حرف زدن درباره‌اش بد موقع نیست و خواهش میکنم که شما هم در موردش صحبت کنید. نکته دوم این که بعضی بخشای این روایت ممکنه برای بعضی آزاردهنده باشه. بخشایی از درگیری، مرگ خودخواسته و البته افسردگی. اگه حال روحی خوبی ندارین، پیشنهاد میکنم شنیدنشو بذارید برای یه وقت دیگه و خواهش میکنم که به هیچ وجه این داستان رو در حضور کودکان پخش نکنید. سوم این که اگر خودتون قراره برید سربازی یا عزیزی دارید که در آستانه رفتنه، نذارید این روایت باعث ترس یا استرابتون بشه. سربازی سخته، همیشه هم سخت بوده، اما شرایط هر دوره و هر محل و هر کس فرق داره. منم این مسیر رو گذروندم. میگذره. همونطور که برای میلیون‌ها جوان دیگه گذشته. در نهایت این داستان و این 4 اپیزود رو با تمام احترام تقدیم میکنم به سربازان وظیفه جوونی که با 1000 امید و آرزو در زندگی جونهای عزیزشون رو در این جنگ 12 روزه از دست دادن. بریم سراغ داستان. من میتونستم هومن باشم، تو میتونستی هومن باشی. یه شب توی پاسگاه سکوت سنگینی همه جا رو پر کرده بود. فقط صدای پاهای یکی از همخدمتیام توی محوطه میپیچید. داشت دنبال فرمانده راه میرفت. با صدایی که بیشتر شبیه ناله بود داشت حرف میزد. مدام میگفت که بذار برم، التماست میکنم. با مادرم تلفنی حرف زدم، مادرم به کمکم احتیاج داره. فقط چند روز. مرخصی میخواست. چشماش پر از ترس و بیپناهی و خشم بود. صداش می لرزید. اما فرمانده نگاش نمی کرد، انگار اصلا صداش هم نمی شنید. اینجا مرخصی گرفتن ساده نبود. شرایط جوری بود که حتی چند روز نفس کشیدن بیرون از اون فضا برای خیلی از طلا هم با ارزش تر بود و بچه ها برای رسیدن به اون چند روز گاهی حاضر بودن هر کاری بکنن و حتی دروغ بگن. اون شب وقتی التماساش به جایی نرسید، برگشت سمت تختش و بدون اینکه حرفی بزنه دراز کشید. هیچی نمی گفت. حس می کردم نگاهش خالی شده. مثل کسی که دیگر دنبال راه نجات نیست، فقط منتظره. ما هم کاری از زمون بر نمی اومد. فقط نگاه می کردیم و ساکت بودیم. صبح قبل از اینکه هوا روشن بشه با صدای همهمه‌ای که توی محبت پیچیده بود از خواب پریدم. خواب و بیدار بودم و رفتم بیرون. هوا هنوز خاکستری و تاریک بود. دیدم همه جمع شدن و دارن به سمت میله پرچم نگاه میکنن. منم سرمو گرفتم بالا. اولش نفهمیدم چی دارم میبینم، ولی کم کم تصویر واضح شد. اون بالای میله پرچم با اون باد سرد صبحگاهی، پیکرش که آویزون شده بود آروم داشت بی سر و صدا مثل یه پرچم تکون میخورد، انگار که آخرین التماسش رو نه به فرمانده که به آسمون گفته بود و آسمونم فقط تماشا کرده بود. سلام، من مرسن هستم و این 49 اپیزود پادکست آنه. میدونید میگن آسمون همه جا یه رنگه، آبیه، ولی این دروغ قشنگه، مثل خیلی از دروغای دیگه‌ای که بهمون میگن تا دنیای اطرافمون قابل تحمل تر بشه. آسمون بالای هر جایی که تحقیر میشی، جایی که بهت زور میگن، جایی که حس میکنی تمام رویاها، تمام جوونیت داره زیر پوتین له میشه، اون آسمون دیگه آبی نیست. حتی اگر رنگش آبی باشه تو دیگه اون آبی زیبا رو نمیبینی، میشه یه سقف سربی سنگین که راه نفستو میبنده، انگار یه آینه گذاشتن جلوت، یه آینه کثیف و ترک خورده که هر لحظه یادت بیاره کجا گیر افتادی، اینکه زیر چه سنگ لحدی داری زور میزنی نفس بکشی. فقط میخواستم یکم، فقط یکم از این وضعیتی که توش بودم بیام بالاتر، پامو از این گلولای روزمرگی بکشم بیرون. یه جوون معمولی که یه زندگی معمولی میخواد. اواخر دبیرستان، اوایل جوونی، فکر میکردم که راه نجاتم درسه، دانشگاهه. گفتم میچسبم بهش، تو جایی که جون دارم میخونم. ولی خب، زندگی همیشه یه پیچ داره که انتظارشو نداری. حالا، رسیده بودم به بعد از دبیرستان و پیش دانشگاهی، دوبار کنکور داده بودم و رشته و جایی که میخواستم قبول نشده بودم، ولی گفتم حالا جایی که قبول شدم رو برم ثبت نام بکنم تا یکم وقت بخرم. وقتی رفتم دنبال کارهای ثبت نام دانشگاه که مثلا یه سال وقت بخرم واسه کنکور، انگار یه دیوار بتونی جلوم سبز شد. یه کلمه بود: مشمول. معافیت تحصیلی چی؟ گفتن دیر اومدی به سرجون، باطل شده، باید تشریف بری خدمت. به همین سادگی. انگار یکی اومد و تمام نقشه هایی که تو ذهنم کشیده بودم رو با یه پاک کن پاک کرد. دانشگاه، کنکور، آینده، موفقیت، همه چی رفت رو هوا. جاش یه کلمه نشست: سربازی. اونم نه از این مدل برنامه ریزی شدهش، یهو بی مقدمه، مثل یه چاله که زیر پات باز میشه. اولش سعی کردم قوی باشم، گفتم خب سربازیه دیگه، مگه چیه، مثل داداشام میرم همین دور و برا نزدیک شهرمون یه لباس میپوشم، خدمت میکنم، دو سال میگذره. تازه با خودم حساب کتابم کردم، گفتم اینجوری مانع بزرگ سربازی هم از سر راه هم برداشته میشه، دو سالم وقت دارم خوب بخونم برای کنکور. یه سنگ بود که بالاخره باید برش می داشتم، دیر و زود داشت، سخت و سوز نداشت. اون موقع اینجوری فکر می کردم حد اول. دفترچه رو پر کردم و پست کردم. انگار داشتم یه بلیت بخت آزمایی می فرستادم، با این فرق که جایزه نداشت. فقط باید می دیدی که کجا افتادی. ده روز مونده به اعزام اون برگه سفید رسید. قلبم تون میزد وقتی بازش کردم. یه مرکز آموزش افتاده بودم که متعلق به نیروی انتظامی بود. ناجا. یه نفس راحت نصف نیمه کشیدم. گفتم خب ناجاست دیگه. نیروی انتظامی. یعنی شهر، کلانتری، پلیس راه، دادگاه. یه لباس سبز خیاری تنمون میکنن. دو سال میچرخ ما میگذره. اون موقع هم هرچی که توی اینترنت گشتم چیز خاصی در مورد مرکز آموزش پیدا نکردم، در مورد اون مرکز آموزشی که باید میرفتم. همین باعث شده بود خیالم راحت تر بشه. گفتم حتما یه مرکز آموزش عادیه، بیخبر از این که این بیخبری خودش بخشی از اون اتفاقی بود که داشت میافتاد. روز اعزام رسید. هوا هم سرد بود. یادم یه سوز بدی می اومد. من به پدر و مادرم هم گفته بودم که نیاین. گفتم هوا سرده، اذیت میشین. راستش هم دوست نداشتم که اون نگاه نگرانشون رو ببینم. نمیخواستم بدرقم کنن برای رفتم جایی که اصلا نمیدونستم چی قرار انتظارم رو بکشه. و همون خونه باهاشون خداحافظی کردم. تنهایی رفتم اون جایی که باید سوار اتوبوسا می شدم. خیلی شلوغ بود. پر از جوانایی بود مثل من. بعضیا با خانواده اومده بودن، بغض کرده بودن، بعضیا با رفیقاشون بودن، می خندیدن، شوخی می کردن. ولی تو چشای همه یه چیزی بود. یه استراب پنهانی رو می تونستی ببینی. چشم به هم زدم، دیدم نشستم توی یه اتوبوس داغون و ترکیده از این بنزای قدیمی که انگار از جنگ برگشته بودن. صندلی‌هاش پاره بودن، کفش هم چسبناک بود، کلن کرکسی بود. روش بزرگ نوشته بود نظام وظیفه ناجا. من بودم و 40 نفر دیگه. بیشترشونم من نگاهشون میکردم کم سن و سالتر از من به نظر میرسیدن. تقریبا همه شون سیگاری بودن یا بند میکشیدن. من اون موقع سیگار نمیکشیدم. اون انگار مسابقه دود کردن گذاشته بودن. نمیدونم به هر دلیلی پنجره ها رو یه جوری قفل کرده بودن که باز نمیشدن. نمیدونم میخواستن کسی چیزی پرت نکنه بیرون، کسی چیزی نیاره داخل. پنجره باز نمیشد. انقدر دود زیاد بود مجبور شدیم پنجره های سقف رو باز کنیم. هوای اتوبوس خیلی سنگین شده بود. خفه بود. بعد اون بوی دود سیگار قاطی شده بود با بوی عرق و یه جور بوی کهنگی و بلا تکلیفی. نفسم بالا نمی اومد. شیشه بخار گرفته بودن و کثیف بودن. بیرون تار می دیدم. 22 ساعت راه بود تا مرکز آموزش. 22 ساعت اون قوطی کبریت متحرک به اون هوای مسموم با اون همه چهره ناشنا و مضطرب. اون اتوبوس، اون مسیر طولانی و کشدار تازه شروع ماجرامون بود. صبحش رسیدیم به مقصد. یه صبح بیروح گسمزه که از اینایی که همه ما چند تاشو توی خاطراتمون داریم و خیلی گل و رشت ثبت شدن. اتوبوس ایستاد جلوی یه دروازه بزرگ آهنی. پشت دروازه یه محوطه خاکی وسیع بود و ساختمونای یه شکل و بیرنگ پیدا بودن. وسط یه بیابون برهوت. انگار دنیا اینجا تموم می شد. هوا هنوز گرگومیش بود ولی سوز سردش بیشتر شده بود. استخون سوز بود. روی یه تابلوی بزرگ رنگ رو رفته نوشته بود مرکز فلان ناجا. دقیقا یادم نیست چی بود کاملش، ولی یادمه که اون ناجا رو داشت. حدود 400 نفر آدم مثل مور و ملخ پخش و پلا نشسته بودن روی زمین خاکی جلوی پادگان با اون ساکا و کلاهاشون، منتظر بودن همه. یه سکوت سنگین وهم‌آلود هم اونجا حکم فرما بود. فقط صدای زوزه باد بود که داشت توی اون دشت خالی میپیچید و خشخش لباسای 400 نفر آدم بلا تکلیف. آدما وقتی با یه جای کاملا ناآشنا مواجه میشن میرن تو پیله خودشون، ولی شاخکاشون قوی میشه. فکر کنم همه توی اون حالت بودیم. یهو یه آدم از ساختمون دژبانی اومد بیرون و وایساد جلومون. قد بلند بود، خیلی قد بلند بود. رنگ پوستش هم مثل گچ سفید بود با یه لباس نظامی خاکی رنگ. صاف اومد ایستاد جلوی ما. اونجا هم همه افتاد بین بچه ها. پچپچا شروع شد. این چرا لباسش خاکیه؟ مگه اینجا ناجا نیست؟ شاید لباس آموزشی فرق داره، سبز نیست. آره بابا، حتما همینه. انگار داشتیم به هم دیگه دلداری میدادیم. داشتیم سعی میکردیم اون چیزی که چشممون میدید رو باور نکنیم. داشتیم به اون کلمه ناجای روی تابلو و روی برگه اعزام چنگ میزدیم. مرد شروع کرد به حرف زدن. صداش خشک و بیروح بود. از اینکه شما هنوز بچه این اومدین اینجا مرد بشین، آدم بشین، از این حرفای کلیشه‌ای که همیشه میگن همه. ولی لحنش یه طوری بود، انگار داشت با یه مش حشره حرف میزد. بعد وسط حرفاش یه اون مکس کرد، یه نگاه سرد به تک تکمون انداخت و بعد اون جمله رو گفت. جمله‌ای که مثل یه سطل آب یخ بود که خالی کردن رو سر اون 400 نفر آدم. ببین آقا پسر، اینجا که میای خودتو از مردونگی میندازی، سرت پایینه. بیزاتو هم همون بیرون پادگان چال میکنی یا میای تو؟ فهمیدی چی گفتم؟ وگرنه خودم میکنمشون، میکنمشون تو دهنت. زمان ایستاد، نفسامون تو سینه حبس شد. اون لحظه فقط صدای زوزه باد می اومد و من میتونستم صدای قلب خودم رو که داشت توی سینم میکوبید بشنوم. 400 تا جوون خوش شده روی اون زمین سرد و خاکی، نگاهشون به هم گره خورد. انگار داشتن با خودشون میگفتن که این چه جهنمیه، این چه ادبیاتیه. این بود اون مرد شدن که میگفتن این مرد شدن قراره با چال کردن بیزه ها شروع بشه. این بود شروع خدمت مقدس سربازی. خلاصه سخنرانیش تموم شد. انگار یه وزنه سنگین از رودشمون برداشتن، ولی یه ترس بزرگتر جاشو گرفت. راه افتادیم سمت دروازه پادگان. مثل یه گله بی اختیار از اون گیت رد شدیم و اولین کار این بود که گوشیامونو بگیرن. آخرین پل ارتباطی ما با دنیای بیرون، با خونواده، با هر چیزی که بوی زندگی عادی میداد. دونه دونه گوشی‌ها رو می‌گرفتن، می‌انداختن توی سبد پلاستیکی بزرگ. می‌تونستی صدای تق تق خوردنشون به هم رو مثل صدای خرد شدن یه چیزی توی وجودمون بشنوی. انگار آخرین رشته امیدمون رو هم داشتن قطع می‌کردن. بعدش گفتن که آماده شید واسه بازرسی. ما هم ساده فکر کردیم یه بازرسی معمولیه، لباسا رو میگردن، اون ساکمون رو نگاه میکنن، همین. ولی نه، این یکی فرق داشت. اصلا زمین تا آسمون فرق داشت. یکی داد زد همه یه لباساتون رو در بیارید، فقط شورت بمونه، لباس تنه کسی نبینم. دستور مثل شلاق خورد و گوشمون. وسط اون هوای سرد گرگومیش که باد داشت مثل تیغ میکشید روی پوست و لختمون، گفته بودن لباساتون رو در بیارید. لخت فقط با لباس زیر جلوی چشم صد تا غریبه، جلوی اون همه کادری بی تفاوت. تصور کنید اون حسو. سرما فقط به پوستمون نمیزد، تا عمق استخونمون نفوذ میکرد، ولی بدتر از سرما اون حس اوریان بودن بود. حس بیدفاعی، حس این که داره شخصیت و غرورت دود میشه میره هوا. سرباز کادری میومد جلو، انگار که داشت به سری کالا نگاه میکرد، گو دستا بالا زیبقه رو نگاه میکرد. بعد اون حرکت، اون یه لحظه که انگار زمان کش میومد، دستش میرفت سمت کش لباس زیر، یه لحظه میکشیدش جلو و یه نگاه سری به زیر شکمت مینداخت و میرفت سراغ بعدی. انگار میخواستن همه چیز رو چک کنن. راستش رو بخواین، کلمه تغییر از نظر من برای اون حس کمه. یه چیز عمیق‌تری بود، یه حس له شدن، یه حس این که دیگه هیچی نیستی، روی هیچ چیزی کنترل نداری دیگه. حالا اون لحظه نمیدونستم که کجا بودن اون پسرای پررو و پرسر و صدای توی اتوبوس، اونایی که ادعای لاتیشون میشد و منتظر بودن که برسن و بزنن زیر گوش فرمانده. هیچی ازشون نمونده بود، سرا پایین بود، رنگا پریده بود. بعضی هم سعی میکردن عادی باشن، ولی فکای قفل شده و رگای برجسته گردنشون داد میزد که دارن از درون منفجر میشن. میتونستم صدای شکستنشون رو بشنوم، نه صدای شکستن استخون، صدای شکستن یه چیزی که خیلی شکننده تره. اونم تموم شد و یکم رفتیم جلوتر. از شوک اون بازرسی تحقیرآمیز هنوز در نیامده بودیم که چشممون افتاد به تابلوی اصلی پادگان که داخل بود. بزرگتر از اون یکی، واضح‌تر، با حروف درشت و بی‌رحم. مرکز آموزش مرزبانی ناجا. مرزبانی. و این بار دیگه شکی نموند، هیچ راه فراری از واقعیت نبود. ما تا قبل از اون نمیدونستیم که در اکثر کشورها مثل ایران، بخشایی از مرز در زمان صلح یک فضای انتظامی تلقی میشه، نه یک جبهه نظامی، برای کنترل تخلفات مرزیه و برای همین دست نیروی انتظامیه و نه مثلا دست ارتش و سپاه. ولی به نظرم عمدن کلمه مرزبانی رو برای اسم مرکز آموزش توی برگه اعزام ذکر نمی کردن. برای اینکه ما 400 نفر، 400 تا جوون بیخبر از همه جا پاشیم بیان اونجا، وسط این برهوت، به مرکز آموزش تخصصی مرزبانی، جایی که قرار نبود یاد بگیریم چطور تو خیابون جریمه بنویسیم یا تو کلانتری پرونده تشکیل بدیم. اینجا قرار بود یاد بگیریم چطور توی نقطه صفر مرزی، جایی که مرگ همسایت، زنده بمونیم. و تازه فهمیدیم که چرا تو اون برگه ننوشته بودن مرزبانی. چون اگه می نوشتن نصف همون جمعیت پاشون رو اینجا نمیذاشتن. هر غیبتی، هر اضافه خدمتی، هر دردسری رو ممکن بود به جون بخرن، ولی احتمالاً نمی اومدن. حالا این که قرار بود برم مرز یه واقعیت شده بود. واقعیتی که نمیتونستم ازش فرار کنم. چشمم روش ببندم و بگم نیست. اون واقعیت اون لحظه مثل دیوار آجری بود که با سرعت خوردیم بهش. و هممون گیج و منگ بودیم. توی شوک بودیم. صدای زنگ واقعیت داشت توی گوشمون وزوز میکرد که یکی از کادریا با یه صدای نخراشیده داد زد: سرکار! یالا! اینجا قدم زدن نداریم، واستادن اینجا نداریم، اینجا فقط بودو رو داریم، بودو ببینم. و ما شروع کردیم به دویدن. انگار جونمون به اون دویدن بسته بود، با همه اون ساکا و کولای سنگین. نفس نفس می‌زدیم. از بالای پادگان یه مسیر طولانی و پرپیچ و خم رو اومدیم تا پایین، نزدیک ساختمونای آجوری گروهانا. نفسمون به شماره افتاده بود، پاهمون سست شده بود. وقتی رسیدیم ولو شدیم رو زمین و انگار رسیده بودیم به بازار شام. یه هرج و مرج کامل، یه کابوس شده بود. میخواستیم بگیم با فهمیدیم، اون تابلو گندهه، اون اول جاده همه چی رو گفت، فهمیدیم کجا هستیم دیگه. چرا اینقدر روز اول عذابمون میدین؟ و هی دوروبرمون رو نگاه میکردیم. ساختمون‌های آجوری یک شکل، بیروح، پرچمای رنگ رو رفته‌ای که توی باد بی‌رمق تکون می‌خوردن، میدون صبحگاه خاکی، همه چی غریبه بود. من توی ذهنم فقط یه سوال تکرار می‌شد: من اینجا چیکار می‌کنم؟ اصلا من اینجا چیکار می‌کنم؟ آینده‌ای که چند روز پیش براش نقشه کشیده بودم، حالا مثل یه علامت سوال بزرگ و ترسناک شده بود. تنها آینده قابل تصور این شده بود که زنده بیرون برم از اینجا. من دیگه اون پسر سابق نبودم. من یه سرباز مرزبانی بودم. یه عدد بینامونشون که قرار بود فرستاده بشه لبه نقشه. یه ساعتی گذشت، افتاده بودیم یه گوشه زیر یه آفتاب کمجونی که داشت کم کم جون میگرفت. بچه ها حرف میزدن. صداهاشون پر ترس بود، ولی سعی میکردن با حرف زدن به خودشون قوت قلب بدن. میگفتن که من که نگران نیستم، بابام سرهنگه، یه زنگ بزنه ردیف میشه. دایی من تو ستاد کل آشنا داره، منو میکشه بیرون. من یه آخون میشناسم، خرش خیلی میره، نمیذاره بمونم اینجا. ما که میریم تهران، ما تهرانی ها رو که نمیفرستن مرز. انگاری داشتن ورد میخوندن، ذکر میگفتن، دعا میکردن. انگار اگر اینا رو نمیگفتن، قلبشون از ترس وای میستاد. اصلا نیاز داشتن به اون امید واهی چنگ بزنن. اون امید لعنتی هنوز نمرده بود. کل پادگان رو که میگشتی، برای 900 نفر آدمی که اونجا بودن، حالا ما و دورهای قبلی و بعدی، شاید 8 تا دونه تلفن کارتی پیدا میشد. اونم اگه کارت گیر می اومد، که نمی اومد، یا اگرم بود دست سربازه قدیمی بود که به قیمت خون باباشون می فروختن. کارت 5000 تومانی رو می فروختن 50 تومن. یا نخ سیگار معمولی که بیرون 500 تومن بود، اینجا 10000 تومن بود. بازار سیاه را انداخته بودن از بدبختی ما و مشتری هم داشتن. آدم ها تو اون شرایط حاضر بودن هر بهایی رو بدن برای تماس کوتاه با خونه، برای یه پوک سیگار که شاید چند لحظه آرومشون کنه. مثل یه اردوگاه کار اجباری بود توی شوروی سابق که انگار میخواستی به هر چیزی چنگ بزنی. و خیلی هم رفته بودن تو خودشون، زل زده بودن به یه نقطه نامعلوم و میتونستم ببینم بعضی شونه هاشون داره میرزه. یواشکی رفتن یه گوشهی دارن اشک میریزن. فضا سنگین بود، انگار یه کارگردان سادیست تمام اون صحنه ها رو چیده بود کنار هم و داشت از دیدن این همه ترس، استیصال و درموندگی لذت می برد. دوباره صدای زنگ بلند شد. سربازا جمع شدن فلانجا. دوباره به خط شدیم. از پشت بلنگو راحت فوش می دادن، توهین می کردن و با یه لحن تحقیرآمیز حرف می زدند. اینجوری که وقتی میگم بشین، باید مثل گوه بچسبی به زمین، وگرنه خودم میام میچسبونمت. با تو هم حیوان، گوش کن. اینجا قانون جنگل بود انگار، قوی تر ضعیف تر رو له می کرد. مهم این بود که تو کجای اون زنجیره وایسادی. و بعد شروع کردم به خوندن اسما و دادن شماره پذیرش و اینکه از امروز هویت شما این شماره است. اسمتون رو فراموش کنید. بعد طبق همون شماره تقسیممون کردن. شماره 1 تا 144 فلان گروهان، 145 تا 288 فلان گروهان و همینجوری میرفت جلو. ما رو مثل گوشت چرخ کرده ریخته بودن توی دستگاه و از اون ور به عنوان قطعات شماره گذاری شده تحویل میدادن. گروهان ما مشخص شد. فرماندمون اومد، خودش رو معرفی کرد و یکم حرف زد. از نظم و ازدواج گفت، از سختی‌های دوره. لحنش نظامی بود، ولی اون خشونت اون آدم دم پادگان رو نداشت و این حداقل یکم امیدوار کننده بود. بعد گفتم وقت نهاره. رفتیم سراغ سلف. یه سالن بزرگ و دراز با دیوارهای رنگ پریده و میزای فلزی بلند. بوی غذای مونده و بخار آب و یه جور بوی زده و فونی کننده ضعیف توی هوا پیچیده بود. و هر دو نفر یه یقلوی فلزی دادن که توش یه تپه برنج سفید تقریبا سرد بود و یه دونه کنسرو ماهی تون که باید با هم دیگه شیر میکردن. همین. غذای دو نفر. اونی که کنار من نشست و شد شریک غذای من یه پسر سبزه بود با یه لهجه غلیظ مشهدی. تا نشست گفت که داداش جانتون ما خیلی گشنه رفتم. میشه ما بیشتر بخورم؟ من اون موقع توی دنیای دیگه ای بودم انگار. گیج و منگ. فقط سرمو به نشونه تایید تکون دادم. اصلا نفهمیدم با چی موافقت کردم. اونم نامردی نکرد، قاشقشو فرو کرد تو کنسرو و بیشتر از نصف ماهی رو کشید تو ظرف خودش. من فقط نگاه میکردم به اون برنج سفید بیروح، به دستای اون پسر که داشت با ولع میخورد. دوباره گفت نمیخوری؟ بازم فقط سر تکون دادم. اونم بقیه ماهی رو خالی کرد و خورد. گوش جونش، من حتی یه قاشق هم نتونستم بخورم. انگار یه تیکه سرب تو گلوم گیر کرده بود. اشتهام کور کور بود. بلند شدم و اون یقلوی برنج دست نخورده رو هم خالی کردم تو سطل آشغال بزرگی که گوشه سالن بود و پر شده بود از تهمونده غذای بقیه. بعد از ظهر دوباره زنگ، دوباره به خط، دوباره سخنرانی، قوانین پادگان، باید و نبایدها، تهدید پشت تهدید و اینکه فرار نکنید. از رو سیم خاردار نپرید که نگهبان میزنتتون. اون وقت ما میمونیم و درد سرش. اگه خیلی دلتون پر میکشه واسه خونه، بیا به ما بگو. یه مرخصی ساعتی بهت میدیم، بری بیرون یه دوری بزنیم. ولی بعدش که برگشتی، دیگه اون موقع است که میفهمی دنیا دست کیه. لحنشون ترکیبی از تهدید و تمسخر بود. انگار افتاده بودیم توی یه چرخه بیپایان. جمع شدن، گوش دادن به دستور تهدید، دست جمعی حرکت کردن به یه سمت، برگشتن، دوباره جمع شدن، دوباره گوش دادن. زمان معنی خودش از دست داده بود. فقط یه سری دستور بود و یه سری آدم خسته و ترسیده که اجراش میکردن، هر چیزی بهشون میگفتن، که البته این تو روزهای بعدم تکرار شد. شب شد. بالاخره اون روز اول جهنمی رو به شب رسوندیم. بهمون یه کمد فلزی و کهنه و قرازه دادن با یه شماره روش. یه تخت دو طبقه فلزی با تشک نازک و سفت، اونم که یه شماره روش بود. بعد یه دست لوازیر دادن که بهش میگفتن لباس زیتونی، یه زیرپوش آستین بلند و شلوار سبز زیتونی رنگ. گفتن برید آسایشگاه. اون موقع ساعت حدود 9 شب بود. وارد سالن شدیم که یه سالن خیلی بزرگ و دراز بود. دو ردیف تخت دو طبقه فلزی کنار دیوارا چیده بودن، شاید 70 تخت. یعنی 140 نفر آدم توی اون سالن می‌خوابیدن. نور لامپای مهتابی کمجون بود و فضا رو دلگیرتر می‌کرد. بوی کهنگی، بوی فلز زنگ زده و بوی جور ناامیدی توی هوا موج می‌زد. هنوز درست جاگیر نشده بودیم که یه سرباز از این قدیمی ها پای بالا ها که مسئول آسایشگاه بود اومد وسط سالن ایستاد. یه ساعت مچی داشت. ساعتش نگاه کرد و داد زد 10 ثانیه وقت دارید که لباساتون عوض کنید، لباس زیتونی بپوشید. 10، 9، 8 و یهو هرج و مرج شد. همه هول شدن، صدای تق تق کمودا، صدای کشیده شدن زیپا، صدای نفس نفس زدن. فضا که به خاطر خستگی مفرد یکم آروم شده بود دوباره متشنج شد. 3، 2، 1، 0 و همون زمان که گفت 0، تق، لامپارم خاموش کرد و تاریکی مطلق شد. صدای اعتراض بلند شد که آقا روشن کن، هنوز نپوشیدیم، این چه مسخره بازی یا و این حرفا. برای من و خیلی دیگه سوال بود که این کار اصلا چه معنی داره، این همه آزار برای چیه؟ نمیشه مثل آدم با مون رفتار کنن؟ که سربازه با داد و بیداد دوباره لامپا رو روشن کرد و دیدیم که قیافش برافروخته است. گفت که چه خبرتونه؟ شهر هرت مگه اینجا؟ صدا از کسی در نیاد. شما هنوز نفهمیدین کجا هستین انگار. و کار از کار گذشته بود. نتیجه چی شد؟ تنبیه دست جمعی. هممون رو ریختن بیرون آسایشگاه. توی محوطه خاکی. زیر آسمون تاریک و سرد بیابون. بشین، پاشو. یکی با لباس شخصی بود، یکی با زیر شلواری، یکی نصف نیمه لباس زیتونی تنش بود. فرقی نمی‌کرد، همه باید بشین پاشو می‌رفتیم. زانامون داشت میشکست، نفسمون بالا نمی‌اومد. ولی اون سرباز آسایشگاه ولکن نبود. تا ساعت 11 شب ما رو تو اون سرما نگه داشت و تنبیهمون کرد. ساعت 11 دوباره اومد برامون سخنرانی کرد با یه لحن پیروزمندانه که اینجا پادگانه، اینجا خونه خاله نیست، اینجا چرا و چطور نداریم، فقط باید بگی چشم و اجرا کنی. فهمیدین؟ یه 20 دقیقه از قوانین و اهمیت اطاعت محض گفت و بعد دوباره مثل یه گله گوسفند رم کرده فرستادمون توی سالن. این دفعه دیگه کسی جرأت نکرد جیک بزنه. تو سکوت مطلق آروم لباس عوض کردیم و رفتیم توی تختامون. توشکا نازک بودن و فنرهای تخت توی کمر آدم فرو می رفت. پتوی سربازی زبر بود و یه بوی عجیبی می داد. ای خب کی به این چیزا فکر می کرد؟ دراز کشیدیم که مثلا بخوابیم. ولی انگار خواب به چش کسی نمی رفت. خستگی بود و یه چیزی سنگین تر از خستگی هم رو دلمون نشسته بود. غم بود، ترس بود، دلتنگی بود. همه چی با هم قاطی شده بود. چون میدونستی که قرار نیست که الان اینجا چشاتو ببندی و بخوابی و جای دیگه بیدار بشی. همینه، قرار ادامه داشته باشه. جالب اینجا بود که توی اون شرایط بعضی واقعا سعی میکنن بخوابن، یعنی میشنیدم که دارن خوروبوف میکنن. بعضی هم سعی میکنن فضا رو عوض کنن، شوخیای بیمزه میکردن که مثلا بگن ما خیلی کله خریم. مسئول آسایشگاه داشت بین تخت قدم میزد که یکی از این خوشمزه‌های صدای زشتی از خودش در آورد. 4-5 نفر هم مثل خودش زدن زیر خنده، یه خنده احمقانه بی‌موقع. مسئول آسایشگاه ایستاد. صداش توی تاریکی پیچید. کی بود؟ کسی جواب نداد قاعدتا. خیلی خوب. پس همتون با هم برید بیرون. دوباره هممون رو از اون تختای گرم و نرم کشیدن بیرون. دوباره بشین، پاشو. البته گرم و نرم که چه عرض کنم، ولی حداقل پناهگاه بود، داشتیم استراحت میکردیم. و این بار تا ساعت 1:30 شب تو سرما با لباس زیر. بعدش دوباره 20 دقیقه سخنرانی در باب اهمیت نظم و سکوت در آسایشگاه و دوباره گفت که برید بخوابید، این دفعه دیگه صدایی بشنوم تا صبح نگهتون میدارم. فکر کنم هر آدمی هر چقدر هم که پوسکولوف باشه یه آستانه تحملی داره. این بار دیگه با هفن صدایی از کسی در نیومد. سالن توی سکوت مرگبار فرو رفت. ولی خوب که گوش میکردی سکوت نبود، پر از صدای خفه بود. صدای نفسهای سنگین، صدای دندون قروچه. منم پتو رو کشیدم رو صورتم و شروع کردم به اشک ریختن و در همون حال خودم رو سرزنش کردم که چقدر تو ضعیفی، خاک بر سرت، اینم پسر اینجاست، داری گریه میکنی. ولی یکم که گوش کردم دیدم صدای هق هق میاد، نه یکی و دوتا و دهتا، و اصلا یواشکی هم نبود. میکنی یه سدی شکسته بود و چیزی مهم نبود. از گوش کنار سالن صدای گریه خفه بلند بود، صدای پسرایی که تا دیروز فکر میکردن مرد شدن، ولی حالا مثل بچه ها زیر پتو برای خونهشون، برای مادرشون، برای آینده نامعلومشون داشتن اشک میریختن. اون شب اول لعنتی رو هیچ وقت نمیتونم فراموش کنم. بالاخره صبح شد. طولانی ترین شب عمرم بالاخره تموم شد. ولی حس میکنم یه تیکه از وجودم توی همون تاریکی شب اول جا موند. روز دوم با یه خستگی مضاعف و یه حس کرختی شروع شد. صبح زود بیدار باش زدن. دوباره به خط، نماز اجباری، هنوز با همون لباسای شخصی، خاکی، کثیف، بدون حموم و بعد صبحانه یه تیکه نون لواش خشک و یکم پنیر بهمون دادن که به زور قورتش دادیم و بعد دوباره به خط شدیم. گفتن امروز لباس نظامی میگیرین. لباسای خاکی مرزبانی. به ترتیب قد نگهمون داشتن. مثل یه سری مانکن بیراده. برکی یه دست لباس دادن. گشاد، بیقواره، زبر. ولی خب لباس نظامی بود دیگه. انگار یه قدم دیگه به اون واقعیت نزدیکتر شدیم. بعد یه کلو پشتی تحویل گرفتیم. توش یه شامپوی کوچیک بود، یه صابون، یه خمیر دندون، یه کلاه نقاب دار. همین. بعد گفتن تا فردا ظهر کلاس ندارین. آموزش هستی فردا شروع میشه. فقط حواستون باشه به این لباسا حق ندارین دست بزنید. نه تنگ کنید نه کوتاه. همینه که هست. اگه اندازتون نیست مشکل خودتونه. باید خودتون رو با سایز لباس هماهنگ کنید. اینم یه جور تحقیر دیگه بود انگار. حتی لباس هم نباید اندازت می بود. بقیه اون روز تبدیل شد به یه مسابقه ماراتون برای رسیدن به تلفن. اون 8 تلفن کارتی. انگار تنها امید اتصال به دنیای بیرون بود. صفای طولانی تشکیل شد. همه منتظر، عصبی، بیقرار. گیر آوردن یک کارت تلفن خودش یه پروژه بود. سربازای قدیمی‌تر مثل این لاشخورا دور و بر تلفن ها میچرخیدن و کارت ها رو با قیمت های نجومی میفروختن و ما هم میخریدیم. چاره نبود. حاضر بودیم هرچی داریم بریم برای چند دقیقه شنیدن صدای مادر، پدر یا یه دوست. منم بالاخره نوبتم شد. یه کارت تلفن 50 تومانی خریده بودم. شماره خونه رو گرفتم. قلبم داشت از دهنم میزد بیرون. بوق میخورد و بالاخره مامانم گوشی رو برداشت. الو؟ تا صداش شنیدم بغضم ترکید. اصلا نتونستم یه کلمه هم حرف بزنم. فقط فکر کنم صدای نفس زدنم و صدای گریه خفم میرفت. و مادرم نگران شد. گفت الو هومن تویی؟ چی شده؟ نتونستم. قطع کردم. گوشی رو گذاشتم. رفتم یه گوشه نشستم. سرمو گرفتم بین دستام. حالم بد شده بود. احساس ضعف می کردم. احساس بیکسی می کردم. و چند ساعت بعد دوباره رفتم توی صف. این بار سعی کردم خودم کنترل کنم. زنگ زدم و دوباره مادرم برداشت. این بار تونستم حرف بزنم. گفتم رسیدم، خوبم، جام خوبه، هواش خوبه. همینجور دروغ پشت دروغ. کلی هم سوال پرسید. سعی کردم جوابای عادی بدم و هیچی هم از مرزبانی نگفتم. هیچی از اون بازرسی، از اون شب اول، از ترس، از وحشت. نمیتونستم. نمیخواستم اون نگرانی رو توی صداش بشنوم. و این شد اولین دروغ از یه سلسله دروغ 2 ساله. اون موقع هنوز زمزمه های از اینجا رفتن و آشنا داشتن و پارتی بازی بین بچه ها بود. هر کی یه داستانی تعریف میکرد. انگار با این حرفا میخواستن به خودشون تلقین کنن که اینجا آخر خط نیست. فرداش که کلاس ها و رژه ها شروع شد این بحث ها کمتر شد. ولی هنوز ته دل خیلی ها زنده بود این موضوع. همزمان که داشتیم اصول اولیه نظامیگری و طرز پاکوبیدن و این چیزها رو یاد میگرفتیم، خیلی دنبال راه در رو بودن. تو صف تلفن، تو دستشویی، تو محوطه، هر جا 2 نفر به هم میرسیدن بحث پارتی و آشنا و من از اینجا میرم و من اینجا نمیمونم و اینا داغ بود. منم راستش یک کسی رو داشتم که میتونست کمکم کنه، یه آشنای دور توی جای مهم. ولی نمیخواستم رو بزنم. یه جور غرور احمقانه بود شاید. شایدم درست بود. یا شایدم یه جور تسلیم شدم به سرنوشت. نمیدونم. هنوز تو شوک بودم. گیج بودم. نمیدونستم اصلا باید چیکار کنم. خیلی ها فرمانده گروهان ها یا کادرهای دیگر رو گیر می آوردن، التماس می کردن، دلیل می آوردن که آقا من تک پسر مادرمم، من بابام مریضه، من نامزد دارم، ما که مال اینجا نیستیم، ما رو که نباید بفرستن مرز. و فرمانده ها کلافه شده بودن، مشخص بود. تصور کن چند صد نفر آدم مدام بیان سراغت، بخوان تلفن بزنن به آشناهاشون، بخوان نامه بنویسن، بهشون حق میدم که کلافه بشن. چند روز همینطور گذشت. یه روز صبح بعد از اون نماز جماعت اجباری اعلام کردن فرمانده پادگان میخواد با همون صحبت کنه. ما هم تا اون روز ندیده بودیمش. همه رو جمع کردن محوطه صبحگاه. اون اومد پشت تریبون و یه مرد میانسال بود با یه صورت جدی و نگاه نافذ. یه نگاه کلی به صفهای طولانی سربازا انداخت و شروع کرد به حرف زدن. صداش آروم بود ولی محکم. و میگفت که ببینید بچه ها، منم خودم تهرانیم. من اینجا نیستم مثل خیلی از شما. دانشگاه افسری درس خوندم. 20 ساله دارم تو همین مناطق مرزی خدمت میکنم. بعد یه مکس کرد. انگار میخواست کلمات خوب تو ذهنمون بشیله. ادامه داد که میخوام همین اول کاری خیالتون رو از یه بابت راحت کنم. اینجا پادگان مرزبانیه. شما دارید آموزش میبینید که بشین مرزبان. این سرنوشتتونه حداقل برای 2 سال. شنیدم خیلیاتون دنبال آشنا و پارتی هستین که از اینجا برید که منتقل شید حالا شهرتون تهران هر جا که هست. بذارید بهتون بگم، وقتتون رو تلف نکنید، انرژیتون رو هدر ندین. اینجا تو مرزبانی پارتی بازی معنا نداره. چرا؟ چون اگه قرار بود با پارتی بشن مرز فرار کرد، دیگه سنگ روی سنگ بند نمیشد، هیچ سرباز وظیفه تو مرز نمیموند. همه تو ایران بالاخره یه آشنایی دارن یا نه؟ همه دارن. پدر شما اگر رئیس جمهور هم باشه نمیتونه شما رو از مرزبانی بکشونه بیرون. قانون اینه، نیاز مرز همیشه اولویته. پس فکر رفتن از سرتون بیرون کنید، بچسبید به آموزشتون. این 3 ماه مهمترین بخش خدمت شماست. اینجا یاد میگیرید که چطور زنده بمونید. انشالله خدمتتون صحیح و سالم تموم میشه، برمیگردید پیش خانواده‌هاتون، به زندگیتون میرسید. یکیتون زن میگیره، یکیتون درس میخونه، یکی کار پیدا میکنه، یکی میره خارج از کشور. اون تاکیدش روی انشالله مثل نمک بود که هی میباشیدن رو زخممون، ولی قسمت های بعدی حرفش دیگه نمک نبود، خود زهر بود. ادامه داد که انشالله همه تون عاقبت به خیر بشید، اما اینم بگم که خیالتون راحت باشه، اگر تو این مسیر اتفاقی براتون افتاد، اگر شهید شدین، خیالتون از بابت خانوادتون راحت باشه. اولا دیه کامل بهتون تعلق میگیره. حتی خودتونم میتونید قبلش وصیت کنید، تعیین کنید سهم دیه چطور تقسیم بشه بین ورث. اون لحظه باورم نمیشد داره از وصیت نامه صحبت میکنه. ما اومده بودیم سربازی مرد بشیم و حالا داشت از وصیت نامه میگفت و میگفت که خانوادتون تا آخر عمر تحت پوشش بنیاد شهید قرار میگیرن، اصلا نگران نباشید. سخنانش تموم شد ولی اثرش تازه شروع شده بود. فرمانده رفت و ما موندیم با یه دنیای جدید، یه دنیای ترسناک و بی‌رحم که هیچ راه فراری هم ازش نبود. اون روز اولین باری بود که من مرگ رو انقدر نزدیک حس می کردم. نه فقط من، هممون. انگار یه پرده از جلو چشمون رفت کنار. واقعیت اوریان دیدیم. و واقعیتی که توش مرگ یه احتمال خیلی واقعی بود. اون شب، نمیدونم شب دوم بود، سوم بود، وقتی رفتیم آسایشگاه دیگه خبری از اون شوخی های بیمزه هم نبود دیگه. دیگه کسی ادای لاتا رو در نمی آورد. وقتی خاموشی زدن دوباره اول یه سکوت سنگین سالن رو برداشت. یکم که گذشت این بار دیگه تقریبا همه داشتن گریه می کردن، بلندتر از شب اول. انگار اون سخنرانی آخرین سرگر مقاومت روانیمون رو هم خراب کرده بود. صدای گریه 100 جلد جوان رو میتونستی بشنوی که تازه انگار فهمیده بودن کجا افتادن و چه سرنوشتی ممکنه انتظارشون رو بکشه. صدای ترس بود، صدای استیصال بود، صدای دلتنگی برای زندگی بود که شاید دیگه هیچ وقت قرار نبود مثل قبل بشه. و من هم دوباره گریه کردم، این بار با صدا. دیگه مهم نبود کی میشنوه. اون شب هممون توی قایق شکسته بودیم وسط یه طوفان تاریک، قایقی که هر چقدر هم براش معنا بیاری نمیشد کتمان کرد که ما به خواست خودمون سوارش نشده بودیم. یه مدت گذشت و زندگی زیر اون آسمون مثلا آبی پادگان کم کم روال پیدا کرد. یه روال خورد کننده و بیرحم. دیگه بس انتقالی و پارتی نبود. همه فهمیده بودن که گیر افتادن. اونایی هم که آشنای خیلی گردن کلفتی توی همون منطقه داشتن، ته کاری که تونستن بکنن این بود که قول بدن سربازشون رو بعد از آموزشی مثلا بفرستن مرز شمالی تر، مثلا مرز ترکمنستان که آروم تر بود، یا یه جای اداری توی ستاد هنگ. همین، انگار واقعا حرف فرمانده درست بود. اینجا پارتی بازی به اون معنا جواب نمیداد و آموزش هم انگار هر روز سخت‌تر و فشرده‌تر می‌شد و وای از رژه. ساعت‌ها زیر آفتاب داغ یا تو سرمای صبحگاهی باید پاهامون رو مثل ربات هماهنگ می‌کردیم و می‌کوبیدیم زمین. کوچکترین ناهماهنگی داد و بیداد فرمانده و تنبیه دست جنبی رو به دنبال داشت. گروهان گند زدید. صد تا بشین پاشو. اعصاب خورد کن بود. تکرار، تکرار، تکرار. و همین سمبال سربازی بود. و زندگی اشتراکی، اونجا معنی واقعی جهنم بودن زندگی اشتراکی رو فهمیدم. آزادی فردی صفر بود. حق انتخاب صفر بود. به خاطر اشتباه یه نفر کل گروهان تنبیه می شدن. اگر تخته یکی نامرتب بود، همه باید تخته رو می ریختیم بیرون دوباره آن کار که کردیم. اگر یکی تو صف قضا بی نظمی می کرد، کل گروهان تنبیه می شدن. این سیستم آدم رو از درون خورد می کرد. ولی نظامی بودن همین بود و چاره ای نبود جز عادت کردن، جز اینکه پوستت کلفت بشه. کم کم داشتیم جا می افتادیم، یا بهتر بگم داشتیم بی‌حس می شدیم. اونجا کسایی راحت تر زندگی می کردن که می تونستن راحت تر عادت کنن. من سعی می کردم یه راهی پیدا کنم که دووم بیارم. سعی می کردم به چیزای مثبت اگه پیدا می شد به اون چیزا فکر کنم. مثلا همون طبیعت وحشی بیابون با همون بیرحمیش، دم صبح و دم غروب یه آسمون بی نظیر داشت، رنگایی که من هیچ جای دیگه ندیده بودم. پادگان ما بیرون شهر بود وسط ناکجا آباد و من اون لحظه های طلوع و غروب رو میرفتم یه گوشه می نشستم و نگاه می کردم. یه جور اس آرامش موقتی به هم می داد، انگار توی اون لحظه ها برای چند دقیقه از اون جهنم خلاص می شدم. شبم بعد از ساعت اداری که بیکار می شدیم با بچه های آسایشگاه دور هم جمع می شدیم. خاطره تعریف می کردیم از خونه، از شهر، از دوست دختر، از غذای مامان. یادش بخیر از سر کار که می اومدم مامانم این روز هفته برام قرمه سبزی درست می کرد. یادش بخیر با رفقا می رفتیم فلانجا. و این حرفا انگار اینجور بود که انگار طلسم فراموشی برامون گرفته بودن و ما با این کارمون میخواستیم یادمون نره کی بودیم و از کجا اومدیم و چه کارهایی میکردیم و چه عادتهایی داشتیم. میخواستیم اون آدم قبلی رو توی وجودمون زنده نگه داریم. ولی زور حال بیشتر بود. زور اینجا بیشتر بود. خاطرات کم کم رنگ میباختن. پشت این دیوارای بلند پادگان، پشت سیمای خاردار داشتن محو می شدن. و کلاس اسلحه برای من تنها چیزی بود که خیلی جذابیت داشت. مثل خیلی از پسرها سر کلاس شناخت اسلحه انواع کلاشنیکوف، ژسه، تیربار گرینوف، دوشکا، همه اینا رو با دقت گوش می کردم، قطعاتش رو باز و بسته می کردم، طرز کارش رو یاد می گرفتم. یه حس قدرت کاذب به آدم می ده. ولی از اون طرف یه کلاس‌های عقیدتی سیاسی و احکام بود که واقعا شکنجه بود. یه مش حرفای تکراری و شعاری که باید می‌نشستی ساعت‌ها گوش می‌کردی. با اینکه اون موقع خودم هم یه جورای اعتقادات مذهبی داشتم، ولی اون کلاس‌ها و اون آدمایی که درس می‌دادن واقعا آدمو زجر می‌دادن. یه مدت گذشت. پوستمون کلفت‌تر شد، ولی رژه هنوز آزاردهنده بود. مثلا وقتی نزدیک مراسم خاصی بودیم، یادمه گفتن به یه مناسبتی قراره بریم توی شهر رژه بریم و کلی هم تمرین کردیم و قولش بعدش هم گفته بودن که قول داده بودن اگر خوب بود مرخصی تشویقی میدادن میدن بهمون، ولی ندادن، گفتن لغو شد، اصلا رژه‌ای در کار نیست، همین به راحتی. و 20 روز بعد یه داستان جدید پیش اومد، گفتن مثل اینکه تو روند ثبت نام و پذیرش اولیتون یه سری اشکالات اداری پیش اومده، همه رو میفرستیم مرخصی چند روزه، وقتی برگشتین حتما باید شناسنامه هاتون رو به خودتون بیارید، وگرنه این مدتی که خدمت کردین حساب نمیشه و باید دوره رو از اول بگذرونید. تهدید مسخره بود، ولی خب مرخصی که واقعی بود، یه فرصت چند روزه بود برای اینکه استراحتی بکنیم. رفتیم مرخصی و پیش خانواده همون دروغ ناجا رو ادامه دادم که قرار پلیس بشم، نمیخواستم اون مرخصی چند روزه رو با نگرانی و استراب خراب کنم، هرچند خودم داشتم از درون میپوسیدم. از مرخصی برگشتیم و شناسنامه رو تحویل دادیم و دوباره همون آش و همون کاسه، رژه و کلاس و آموزش و تهدید و توجیه و تکرار و تکرار. مرز کلمش همیشه یه ترسی با خودش داره، ولی کم کم با گذشت زمان، با حرف زدن با سربازای قدیمی تر که از خاطرات خدمتشون میگفتن، با تأکید اونا که بابا اینقدر هم که میگن ترسناک نیست، فقط باید حواست جمع باشه، باید شیشتانگ باشی، آموزش ها رو جدی بگیرید و اینا، یه ذره از اون ترس اولیه‌مون ریخته بود. داشتیم بهش عادت میکردیم، داشتیم باورش میکردیم که اگر حواسمون باشه اتفاقی نمیفته. تا اینکه خبر یکی از حمله های گروهک ریگی پخش شد که کلی سرباز وظیفه رو سر مرز کشته بودن. اون روز بعد از ظهر حالم خیلی بد بود. نه فقط من، کاجری ها، سربازا، هر کسی رو میدیدی ناراحت بود. یه سنگینی وحشتناک رو میتونستم روی سینم حس کنم. نفسم بالا نمی اومد. انگار هوای پادگان سمی شده بود. بدتر از همه اون حس تنهایی بود، اینکه خانواده‌ام، مادرم، پدرم هیچ کدوم خبر نداشتن که این خطر، این کمین، این مرگ بیرحم من رو هم تهدید میکنه. اونا فکر میکردن من یه جای امن و امانم و بعدن هم قراره برم یه جای امن و امان، و این دروغ داشت من رو خفه میکرد. بعد از اون اتفاق ناراحت کننده برای اون سربازا، دیگه مرگ انگار یه مفهوم انتزاعی نبود، یه همسایه دیوار به دیوار بود، یه سایه بود که دنبالمون راه افتاده بود. اون روز اونجا تو اون پادگان من مرگ رو با تمام وجودم حس کردم، سرد و چسبناک، داشت بیخ گوشم نفس میکشید. و من همون شب یه تصمیم قطعی گرفتم، یه عهد با خودم بستم، گفتم من هر جوری شده این دو سال رو تموم میکنم، ولی به خانوادم هیچ چیزی نمیگم، این بار سنگین رو، این ترس رو، تنهایی رو به دوش میکشم، یا زنده میمونم و بر میگردم، یا شهید میشم و جنازم بر میگرده، ولی اونا نباید این جهنم رو حتی توی ذهنشون تصور کنن، نباید این حالی که من الان دارم رو اونا هم دو سال تحمل کنن. و سر این عهدم موندم. پدر و مادرم هیچ وقت نفهمیدم پسرشون کجا خدمت میکنه. تا دو سال فکر میکردن من توی قسمت اداری نزدیک حرم امام رضا توی مشهدم. و چند روز بعد از اون ماجرای شهید شدن اون سربازا زنگ زدم خونه. مادرم گوشی رو برداشت. بعد از حال احوال خودش گفت که وای، شنیدی چی شده؟ تو مرز باز چند تا سربازو کشتن. قلبم ریخت. گفتم آره مامان، شنیدم. گفت خدا به داد دل مادراشون برسه. به خدا قسم اگه تو یه روز بیفتی مرزبانی، من نمیرسارم اونجا یه روز بمونی، یا تا آخر عمرت سرباز فراری بمونی نمیذارم پا تو اونجا بذاری. و اونجا بود که من از دروغی که گفته بودم یه نفس راحتی کشیدم. گفتم خدا رو شکر که نگفتم، اگر میدونستن زندگیمون جهنم میشد، یا باید فرار میکردم، یا دو سال تمام ذره ذره آب شدنشون رو میدیدم از نگرانی. بهش گفتم نه مامان جون، خیالت راحت راحت، من که جام خوبه، همین جام، بعدشم تو شهرم، پلیسو که نمیفرستن تو مرز. و یه جوری با اطمینان گفتم که خیالش راحت شد، ولی خودم که میدونستم چه آتشی تو دلمه. و 2 سال بعد وقتی مادرم فهمید مرزبانی خدمت کردم و بهش دروغ گفتم که نزدیک حرم خدمت میکنم، یک کشیده زد تو صورتم و بعد از چند لحظه هم محکم بغلم کرد. خلاصه بعد از اون اتفاق جو پادگان سنگین تر شد. ترس حالا یه حس دائمی برای ما شده بود، ولی آموزش ها ادامه داشت، حتی سخت‌تر. انگار می‌خواستن با فشار بیشتر ما رو برای واقعیت خشن آماده کنن. هفته ایم یه بار ما رو می‌بردن یه سالن تاریک که مثلا سینما بود، فیلم پخش می‌کردن. فیلم چی؟ فیلم اشتباهات مرگبار سربازا تو مرز، فیلم‌های واقعی. یکی از اولین فیلم‌هایی که نشون دادن همون ماجرای معروف گروهک ریگی بود. ریگو افرادش ریخته بودن تو پاسکا و همه اون سربازا و کادری‌ها رو کشته بودن و از تمام این جنایت فیلم گرفته بودن. همون فیلمو برای ما هم پخش کردن بدون سانسور. گفتن ببینید اگه حواستون رو جمع نکنید، اگه غفلت کنید، اگه بخوابید، این بلا سرتون میاد. میخواستن به همون شک بدن و بترسوننمون. موفق هم شده بودن که ما عمق موضوع رو درک کنیم. از لحاظ روانی البته هممون رو داغون کردن. فشار سنگین آموزش‌های فیزیکی یه طرف، این شکنجه‌های روانی و ترس مداوم از مرگ هم یه طرف دیگه. آموزش مرزبانی واقعا یه چیز دیگه است. خیلی سنگین‌تر و بی‌رحمانه‌تر از جای دیگه. گاهی که دوستم از خاطرات آموزش خودشون تو ارتش و سپاه میگن خندم میگیره. شو میگم بابا این کجا و ما کجا؟ هیچ تمرینی برای روز مبادا نبود. روز مبادا همین فردا بود. برای بقیه جایی که یه بار تو کل آموزش تیراندازی می‌کردن، ما خیلی تیراندازی داشتیم. تیراندازی روز، تیراندازی شب و بعضی موقع تو تاریکی مطلق هدف تیراندازی می‌کردیم به هدف. یه بخش از آموزش که هیچ وقت یادم نمیره اردوی صحرایی بود. یه هفته ما رو بردن وسط یه بیابون دور از پادگان تو چادر زندگی کردیم. وضعیت بهداشت افتضاح بود. یه تانکر آب فلزی زنگ زده گذاشته بودن اونجا که آب آشامیدنیمون بود. آب توش مونده بود، گرم بود، مزه لجن میداد از بس که آفتاب خورده بود. روش جلبک سبز بسته بود. گفتن همینه که هست. تو مرز اینم گیرتون نمیاد. یه بطری آب لیمو خالی کردن توش که مثلا زده عفونی بشه. خیلی از بچه‌ها مریض شدن، اسهال و استفراغ و ولی که اهمیت میداد. کل اون هفته شکنجه بود. روزا زیر آفتاب داغ، رزم انفرادی، عبور از موانع، سینه‌خیز رفتن و سنگلاخ، شبا هم نگهبانی و پیاده روی‌های طولانی تو تاریکی. میگفتن این تپه‌ها رو باید با پای شما شخم بزنیم. شبا دم چادر می‌خوابیدیم با اسلحه توی بغلامون. کادریا یا اون سربازای قدیمی‌تر یواشکی توی تاریکی می‌چرخیدن و سعی می‌کردن اسلحه رو از بغلت بکشن بیرون. یه جور تست هوشیاری بود. می‌خواستن ببینن چقدر حواست هست. چون تو مرز اسلحه همه چیزته. اگه ازت بگیرنش یعنی مردی. یه شب یکیشون اومد سراغ من. دست انداخت قنداق اسلحه رو بگیره. منم مچ دستشو گرفتم و با تمام قدرت گاز گرفتم. یه داد بلندی زد و دستشو کشید. یه لگد محکم زد به پام و توی تاریکی گم شد. فرداش فرمانده میپرسید که دیشب کی بود که داشت یک کادریا رو گاز میگرفت و هیچ کسی چی نگفت. شب و پیاده روی شبانه داشتیم. 5-6 کیلومتر تو تاریکی مطلق بیابون باید میرفتیم که یاد بگیریم با ستاره ها مسیر رو پیدا کنیم. بعد به سمت ستاره ها تیر هوایی شلیک میکردن که بدونیم که چه ستاره ها چطوری هن و جهت ها چطوری هن. یکی از سخت‌ترین و خطرناک‌ترین آموزش ها ولی همون پریدن از ماشین در حال حرکت بود. میگفتن تو کمین اگر ماشین مورد هدف قرار گرفت، اولی و مهمترین کار اینه که بتونی سریع خودتو از ماشین بندازی بیرون سنگر بگیری. این کار نجاتت میده و واقعا هم جون خیلی ها رو نجات داده بود این کار. یه لنکروز می آوردن، اینجوری بود، یه لنکروز می آوردن با سرعت 40-50 کیلومتر توی مسیر خاکی می رفت. ما باید به عکس جهت حرکت ماشین می پریدیم بیرون رو زمین خاکی و سنگلاخ، قلط می زدیم که ضربه رو بگیریم و بعد مثلا با تیر به دشمن فرضی شلیک می کردیم. باید دوبار این کار رو بدون خطا هر کس انجام می داد تا قبول بشه. اگه نمیتونستی باید انقدر تکرار میکردی تا بتونی. از هر 5 نفر یکی هم یا دستش میشکست یا پاش میپیچید یا سرش میخورد زمین و ما داشتیم صدای داد و فریاد و شکستن و استخون و این چیزا رو توی اون آموزش میشتیم. کار ساده‌ای هم نبود، ترسناک بود، ولی چاره‌ای هم نبود. انقدر ادامه دادیم تا یه سریامون یاد گرفتیم، یه سریامون هم بردن بهداری. بعد از اینکه اون اردوی جهنمی تموم شد و برگشتیم پادگان، گفتن فردا انتخابات. گفتیم خب چیکار کنیم؟ گفتن آها، اون شناسنامه‌ای بودن که اون دفعه ازتون گرفتیم، همه مهر خورده، آماده است، باید رأی بدید. پادگان ما با سربازای کادری و وظیفه دورهای مختلف و آدمای مختلف نزدیک 4500 نفر نیرو داشت. همه رو به یه بهانه‌ای مثل همون مشکل ثبت نام مجبور کرده بودن شناسنامه‌هاشون رو بیارن. روز انتخابم گروهان ما رو می‌بردن یه جایی، شناسنامه‌های مرخورده رو بهمون تحویل می‌دادن و یه برگه کوچیک رأی هم می‌دادن، می‌گفتن اسم کاندیدای مورد نظرتون بنویسید بندازین تو صندوق رأی. نمی‌گفتن به کی رأی بدین، ولی باید رأی می‌دادین. و این یه حس بدی داشت. حس این که حتی از رأی ما هم دارن سوء استفاده می‌کنن. حس این که هیچ اختیاری از خودمون نداریم توی هیچ چیزی. و بالاخره به هر نحوی بود اون 3 ماه تموم شد. 3 ماه که انگار 3 سال طول کشید. 3 ماهی که من رو از یه جوون پر از آرزوهای کوچیک تبدیل کرد به یه آدم تکیده، ترسیده و بی‌حس. روز آخرم بهمون درجه دادن. اما رو جمع کردن تو میدون سوگار. روز قبلش هم سوگند خوردیم که من به عنوان سرباز وظیفه سوگند میخورم که از تمامیت ارضی دفاع کنم. بعد از مراسم توی گروهان خودمون روی زمین خاکی نشستیم. فرمانده گروهان اومد پیشمون نشست. خیلی مرد خوبی بود. بدن ورزیده، قد بلند، آدم بسیار با شرفی بود. خیلی صمیمی جمعمون کرد و یه حرفی بهمون زد. این بار دیگه اون لحن نظامی رو نداشت، یکم خودمونی تر و دوستانه تر بود. انگار می‌خواست یه حرفی بزنه که تو قالب اون نظامی نمی‌گنجید. گفت که بچه‌ها آموزشی تموم شد، فردا میرید مرخصی و بعدش هم تقسیم میشین توی یک از این یگانهای عملیاتی. میخوام چند تا نکته بهتون بگم، حرفای برادرانه. من همیشه فکر سربازایی هستم که اسیر شدن. ازتون میخوام، خواهش میکنم که تمام آموزشاتون رو جدی بگیرین، با سلاحتون رفیق باشین، انقدر با سکلاهتون کار کنید که چشم بسته هم بتونید باز و بستش کنید و شلیک کنید. تا اینجا اوکی. یه مکس طولانی کرد، انگار داشت دنبال کلمات مناسب میگشت. بعد با یه صدای خیلی آروم، جوری که انگار نمیخواست بقیه بشنون، گفت که یه چیز دیگه، یه توصیه شخصی. به هیچ قیمتی، تأکید میکنم، به هیچ قیمتی نذارید اسیر بشید. و بعد یکم به چشامون نگاه کرد و گفت که بسته به جایی که خدمت میکنید بهتون 120 تا 150 تا کمتر بیشتر فشنگ ده. شما همیشه یه دونه از این فشنگا رو جدا کنید و بذارید توی جیب لباساتون. اگه یه وقتی خدایی نکرده گیر افتادید، تو کمین جنگیدید و همه تیراتون تموم شد، مطمئن باشید که میان سراغتون که اسیرتون کنن. و اگه اسیر بشین، سرنوشتتون مرگه، فقط با زجر و شکنجه بیشتر. پس اون آخرین تیری که توی جیبتونه رو در بیارید، بذارید تو اسلحه‌تون و خودتون رو بزنید. نذارید زنده بیفتین دست دشمن. این آخرین آموزشیه که میتونم بهتون بدم و خودم هم همیشه بهش عمل میکنم و یه تیر برای خودم نگه میدارم. انگار بهترین آدم اونجا هم تنها لطفی که میتونست بهت بکنه اینه که بهت یاد بده چطور با درد کمتری بمیری. انگار هیچ گل نیلوفری وسط این مردابی که ما زیر آسمون آبیش داریم نفس میکشیم قرار نیست در بیاد. فردا صبحش آخرین مراسم صبحگاه بود با رژه. بعدش اعلام کردن که 10 روز مرخصی پایان دوره داریم، برید خونتون استراحت کنید، بعد از 10 روز برگردید و خودتون رو به یگان خدمتی جدیدتون که توی امریه هاتون نوشته شده معرفی کنید. امریه ها رو هم همون روز صبح بهمون دادن. یه جای دیگه بود توی خراسان نزدیک مرز افغانستان. یه نفس راحت کشیدم که حداقل جنوبتر نیفتادم، ولی خب بازم خطرناک بود. ما با لباس شخصی رو زمین خاکی صبحگاه نشستیم، کلوپشتی هامون هم کنارمون بودن و منتظر بودیم که اون اتوبوس ها برسن و ما رو از اینجا ببرن بیرون. صورت هممون آفتاب سوخته بود، تکیده، لاغر. من خودم رو تو شیشه یه پنجره دیدم و باورم نمیشد که این منم. 14 کیلو کم کرده بودم، زیر چشام گود افتاده بود، پوستم تیره و خوش شده بود، انگار 20 سال پیر شده بودم تو این 3 ماه. بدنامون له شده بود، مخصوصا اون بخش آخرش که افتاده بود تو مارمزون و با اون همه فعالیت بدنی غذای درست حسابی هم گیرمون نمی اومد، جون نداشتیم. حالا اون روز قرار بود ساعت 8 صبح اتوبوسا حرکت کنن و هممون بیقرار بودیم، لحظه شماری میکردیم که از اون دروازه بزنیم بیرون. چند دقیقه به 8 وقتی دیگه همه آماده حرکت بودیم، فرمانده عقیدت سیاسی پادگان دوباره پیدا شد، اومد پشت تریبون و توی اون گرما آفتاب داشت میخورد توی صورتمون، با یه لبخند گفت که سلام علیکم سربازان عزیز، طاعات و عباداتتون قبول باشه، چون هنوز رمضان بود. یه اطلاعی کوچیک داشتم، با توجه به این که الان ماه مبارک رمضانه و شما عزیزان هم روزه هستین، مسافر بعد از اذان ظهر میتونه روزش رو افطار کنه. من برای اینکه خدای نکرده روزه شما باطل نشه، تصمیم گرفتیم حرکت اتوبوس ها رو به بعد از اذان ظهر موکول کنیم. اتوبوس ها آمادن، همینجا منتظر میمونن، ولی تا ساعت 2 بعد از ظهر حرکت نمی کنیم. شما هم همینجا استراحت کنید تا اذان ظهر بشه، نمازتون رو بخونید، بعدش حرکت میکنیم که انشالله روزتون هم صحیح و سالم بمونه و بتونید سر شب هم افطار کنید. ما باورمون نمیشد. من همه این اذیت‌ها، تو اینها، آموزش‌ها، سختگیرا رو درک می‌کنم. می‌خواستن آمادمون کنن. ولی اون حرکت روز آخر، اگه یه روزی اون آدم رو جایی ببینم نمیدونم چیکارش می‌کنم، ولی مطمئنم که کار خوبی در حقش نمی‌کنم. 900 نفر آدم تشنه و گرسنه و خسته که 3 ماه شکنجه شده بودن و حالا فقط می‌خواستن از اونجا بزنن بیرون، برم پیش خانواده هاشون، رو از ساعت 8 صبح تا 2 بعد از ظهر، 6 ساعت تمام زیر آفتاب داغ و مستقیم رو اون زمین خاکی نشوندن که روزشون باطل نشه. نمیدونم اسم این رو چی میشه گذاشت. مردم آزاری بود، سادیست بود، چی بود، هرچی بود این انسانی نبود. وضعیت افتضاحی بود. همه ولو شده بودیم رو زمین. سایه هم نبود که پناه ببریم. تشنگی عمونمون رو بریده بود. خیلی حالشون بد شد، گرما زده شدن. به نوبت سینه خیز می‌رفتیم پشت دیوار کوتاه، اونجا یه شیر آب بود. یواشکی یه ذره آب می‌زدیم صورتمون، یکم می‌خوردیم که کسی نبینه و برمیگشتیم. چند نفر قش کردن، از حال رفتن، اما واقعاً منظره رقت انگیزی بود. یه شکنجه تمام عیار بود. یه خاطره‌ای که از اون چند ساعت یادمه این بود که یه پسر کاشانی داشتیم که پشت سرم نشسته بود. از تو کوله‌اش یه بسته کوچیک نسکافه در آورد، یکمش رو ریخ رو کف دستش و گرفت سمت پسر اسپانی که بغل دستش بود، گفت نسکافه می‌خوری؟ یکم سر حال بیایم. و اسپانی به یه حالت بی‌رمقی بهش گفت حاجی تو این گرما سگ نسکافه می‌خوره؟ اینو که شنیدم، با اینکه خودم داشتم از گرما و تشنگی هلاک می شدم، یه ها زدم زیر خنده، یه خنده بلند و هیستریک. نمی تونستم جلوی خودم بگیرم، انقدر خندیدم که اشکم در اومد. دوستم که کنارم بود بعدم بهم گفت قیافت خیلی ترسناک شده، شبیه یه اسکلت بودی که داشت قهقهه میزد، همه پوست صورت چسبیده بود به استخونت و تو داشتی ریسه میرفتی. اون خنده یکی از تلخترین و بیمعنیترین خنده های عمرم بود. خنده از سر ناچاری بود، از سر پوچی، از سر این که دیگه هیچی برات مهم نیست. بالاخره ساعت 2 شد، از اونو گفتن، یه نماز جماعت سرسری خوندیم و بعد مثل زندانیایی که حکم آزادیشون رو گرفتن هجوم بردیم سمت اتوبوسا، همون اتوبوسای قرازه و داغون سوار شدیم، اتوبوسا راه افتادن، آروم آروم رفتن سمت دروازه خروجی پادگان. یه خیابون خاکی نسبتاً طولانی بود که باید طی می‌کردیم تا برسیم به جاده اصلی، ولی انگار زمان نمی‌گذشت. جلوی دژبانی دوباره بازرسی کردن، سربازا اومدن بالا، کلاه‌ها رو گشتن، کارت پایان دوره و امریه‌ها رو چک کردن. انگار پادگان نمی‌خواست ما رو ول کنه، انگار می‌خواستن تا آخرین لحظه ما رو زجر بدن و نگه دارن، تا اینکه بالاخره اجازه حرکت دادن. اتوبوس آروم از جلوی دژبانی رد شد، پیچید سمت راست به سمت جاده و درست اون همون لحظه ای که آخرین چرخ اتوبوس از زیر طاق دروازه پادگان خارج شد و وارد جاده آسفالت شد، یهو انگار یه سد بزرگ شکست. همه بچه ها تو اتوبوس همزمان از جا بلند شدن و شروع کردن به فوش دادن و صدای بلند، هرچی فوش بلد بودن و نبودن نثار کردن، به همه، به آدم ها، به اون 3 ماه لعنتی، به پادگان. یه تخلیه هیجانی عجیب بود، یه فریاد جمعی از سر خشم و درد و تنهایی. یه چند دقیقه گذشت، کم کم صدا خوابید، نفس ها تازه شد، همه ولو شدن روی صندلی هاشون، خسته ولی انگار یه بار سنگین رو دوششون برداشته شده بود. یکی از ته اتوبوس داد زد که آقای راننده قربون دستت، یه ضبطی، آهنگی، یه چیزی بذار، خیلی وقت صدای ساز به گوشمون نخورده، داره اون پوسی تو این خراب شده. راننده هم که دلش به حال ما سوخته بود ضبط قدیمی اتوبوس روشن کرد. اولش چند لحظه صدای خشخش اومد و بعد یهو صدای یه زن توی اتوبوس پیچید، صدای سیمین قانم بود که میگفت من از اون آسمون آبی میخوام، من از اون شبهای مهتابی میخوام، دلم از این همه بیرنگی گرفته،
من از اون آسمون آبی میخوام، من از اون شبهای مهتابی میخوام، دلم من از اون وقتای میتابی میخوام، من از اون وقتای بیتابی میخوام.
من سرمو تکیه داده بودم به شیشه سرد و لرزون اتوبوس، داشتم بیرون نگاه میکردم، اون بیابون خشک و بی انتها داشت از جلوی چشمم رد میشد، ولی من نمیدیدمش، داشتم به شهرم فکر میکردم، به خونه، به اتاقم، به دوستام، به زندگی عادی و بی دغدغه‌ای که 3 ماه پیش داشتم و حالا انگار مال یه عمر دیگه بود. داشتم به خودم فکر میکردم، به اون پسری که با کلی امید و آرزو اومده بود خدمت و حالا داشت مثل یه تیکه گوشت خسته و زخمی برمیگشت و بی صدا اشک میریختم. سیل بود که از چشمام میومد، دیگه جونی برای نگه داشتنش نداشتم، شکسته بودم، کامل شکسته بودم، یه اسکلت 54 کیلویی بودم که فقط پوست روش مونده بود و داشت برمیگشت خونه، اونم نه برای همیشه، فقط برای 10 روز. سرم رو یکم آوردم بالا، یه نگاه به بقیه کردم، اتوبوسی که چند لحظه پیش پر از فریاد و فوش بود حالا توی سکوت غمگین فرو رفته بود. فقط صدای آهنگ بود. صدای فین فین کردن. می دیدم شونه بعضی ها داره می لرزه. نگاه هایی که به بیرون خیره مونده و پر از اشکه. انگار اون آهنگ، صدای اون زن، اون کلمات ساده و پر از حسرت یه چیزی رو توی وجود همه ما بیدار کرده بود. یه زخمی رو باز کرده بود. انگار اون آهنگ داشت از زبون همه ما میگفت که ما اون زندگی خودمون رو میخوایم. ما خودمون رو میخوایم. خود سه ماه پیشمون رو. قبل از این همه تحقیر، توهین، ترس، قبل از این کابوس، ما آسمون آبی خودمون رو میخوایم. آره، گاهی وقتا آبی ترین آسمون هم میتونه برات خاکستری ترین باشه. گاهی وقتا زیر یه تیکه از آسمونی اتفاقایی برات میفته که تا آخر عمرت رنگ اون آسمون برات عوض میشه. یه وقتایی به خودت میگی کاش هیچ وقت آسمون آبی رو از اینجا، از این زاویه، از این قسمت دنیا ندیده بودم. آموزشی تموم شد با همه تلخیاش، با همه زخماش، ولی من میدونستم این پایان قضیه نیست. این تازه اولش بود. مرز مونده بود. زخمایی که تو این سه ماه خورده بودیم عمیق‌تر از اونی بود که با 10 روز مرخصی خوب بشن. این زخما قرار بود تا همیشه با همون بمونه. گل ایبون بهار دل من، یه بیابون لاله زار دل من. گل ایبون بهار دل من، یه بیابون لاله زار دل من. گل ایبون بهار. ممنون که قسمت اول داستان آسمون آبی رو شنیدین. این داستان 4 قسمته. قسمت دومش 5 شب دیگه منتشر میشه. ممنون میشم اگر در مورد پادکست استوری بذارین و توییت بزنین. شبکه‌های اجتماعی پادکست هم در توییتر، اینستاگرام، تلگرام با هندل This is on podcast قابل پیدا شدنه. سرچش کنید. توی توضیحات هم میذارم. ممنونم از توشه، اسپانسر این اپیزود، و یه تشکر بزرگ هم از همه کسانی که دونیت کردن به ما. واقعا باعث دلگرمی منه. امیدوارم که ارزشش رو براشون داشته باشه. من مرسن هستم. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم و خدا نگهدار.